الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا شام ولادة كريم أهل بيت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام خداوند انشاءالله ایدی ما رو تأجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد جهت تأجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش عرض تبریک به محضرش صلوات خط بفرمایید. امام مجتبی صلوات الله علیه انس و الفتی که با رسول خدا دارن سبب بروز فضائل و عظمتشون در همون دوران طفولیت و کودکی میشه. پیغمبر خدا اونقدر به امام مجتبی علیه السلام علاقه داشت که دائما حضرت در کنار رسول خدا بود. حذیفه یمانی نقل میکنه میگه ما با جمعی از مسلمین بالای یکی از کوههای اطراف مدینه بودیم، یه مرتبه دیدم که حسن ابن علی علیه السلام هم به سمت ما میاد. بلال از جا بلند شد، عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید برم حسن ابن علی رو در آغوش بگیرم بیارم. حضرت فرمود رهاش کن میاد. عرض کرد یا رسول الله راه صعب سخته. حضرت وقتی دیدن بلال اصرار میکنه فرمودن نگران نباش، جبرئیل و میکائیل محافظ و نگهبان حسنم هستن. وقتی امام مجتبی علیه السلام رسید خدمت پیغمبر سلام کرد، دیدم رسول خدا با این عبارات پاسخ دادن و علیک السلام یا حبیبی عزیز دلم و قرة عینی نور چشمم و بهجت قلبی آرامش قلبم و تفاحتی میوه بهشتی من. اینطور پیغمبر خدا ابراز علاقه میکنه به امام مجتبی علیه السلام. لذا فضائل و عظمت حضرت هم در همین دوران تجلی پیدا میکنه. یه وقتی یکی از مشرکین مکه وارد مسجد مدینه شد، با فریاد و عتاب خطاب کرد، گفت کدومی که از شما پیغمبرید؟ رسول خدا یه نگاهی بهش کردن، فرمودن با پیغمبر چی کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله من آشنا به کتب آسمانیم، به تورات موسی، به انجیل عیسی. چند تا سوال دارم، اگر پاسخ بگیرم ایمان میارم، وگرنه همینجا میکشمت. با یه چنین منطقی رسول خدا اشاره کردن به گوشه ای از مسجد، فرمودن سل قرة عینی، برو هر چی میخوای از نور چشمم بپرس. این نگاهی کرد، دید یه آقازاده 3-4 ساله نشسته. عرض کرد من این همه راه نیومدم بازی کنم، میگم سوال دارم، اگر پاسخ بگیرم ایمان میارم. حضرت فرمودن هر چه میخواهی برو از نور چشمم بپرس. روایت میگه اومد محضر امام مجتبی علیه السلام، سوالاتش رو که مطرح کرد کامل جامع همه این سوالات رو حضرت پاسخ دادن. از جا که خواست بلند بشه آقا فرمودن بشی. میخوای بهت بگم چه زمانی از مکه حرکت کردی؟ مسیر رو کجا گم کردی؟ کی بود ذخیره آب و غذا تمام شد؟ مدینه اومدی مسجد بلد نبودی، چه کسی تا اینجا تو رو آورد؟ مثل اینکه تمام این مسیر رو امام مجتبی علیه السلام همراه این فرد بوده. آمد محضر پیغمبر خدا متحیر متعجب، عرض کرد یا رسول الله من مسلمان میشم، اما نه به این خاطر که پاسخ سوالاتم رو گرفتم، به خاطر عظمت و فضیلتی که این آقازاده داره. شما بزرگ و کوچکتونم هیچ فرقی نمی کنید. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یکی از ویژگی های امام مجتبی علیه السلام که دیشب عرض کردم، کرامت و بزرگواری حضرت. کرامت که عرض کردم از صفات الهی است و از ویژگی های ائمه معصومین، همونطوری که در زیارت جامعه میخونیم و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. اما یه نکته میخواستم دیشب عرض کنم، فرصت محدود بود تا بحثم رو ادامه بدم، این نکته رو اجازه بدید عرض کنم. کرامت یک بعدشم در مسائل اقتصادی و مالیه. اگر انسان کرامت و سخاوت داره، لازمش اینه که از نظر ثروت هم غنی باشه. درسته یه عده‌ای ثروتمند هستن اما سخی نیستن، اما اون کسی که کرامت داره، اون کسی که سخاوت داره، از نظر مالی هم باید غنی باشه، ثروت داشته باشه که بتونه داد و دهش کنه. و اگرچه ائمه معصومین علیهم السلام خزائن عالم در اختیارشونه، ابو هاشم جعفری میگه من با امام عسکری علیه السلام یه مسیری رو میرفتیم، من تو فکر خودم بودم، قرض و قلههام، مشکلاتم، گرفتاریام، یه مرتبه دیدم امام عسکری علیه السلام ایستادن، پاشونو محکم زدن زمین، زمین شکافته شد، دیدم یکی از مخازن طلاست، آقا فرمود هرچی میخوای بردار. خزائن عالم در اختیارشونه، اما بنا نیست همه جا معجزه کنن و بنا نیست که همه جا از غیر از مسیر دنیا پیش برن. اسباب رو در نظر میگیرن تا راه و روش رو به ما یاد بدن. امام مجتبی علیه السلام اگر کریم هست، چون از نظر اقتصادی هم غنی هست، یعنی یک بعد مهم اسلام در کنار نماز و روزه و روزه و زیارت اقتصاد، کسب و کاره. حالا چطور شده که گاهی اوقات برداشت و تصور ما از دینداری به زندگی حقیرانه و فقیرانه تبدیل شده؟ من نمیدونم، اما اون چه که دین به ما میگه، میفرماید فقر دیوار به دیوار کفره، نه ثروت، نه کسی که از نظر بعد مالی غنی هست. این یک نکته حائز اهمیته. گاهی اوقات ما دینداری رو در تضاد با دنیا میدونیم، در حالی که اینطور نیست. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی دنیاشو خراب کرد، ویران کرد، رهاش کرد به این امید که آخرتش آباد بشه، هر دو رو از دست داد. فرمود به دنیا بپردازید، از تمام مواهبش هم بهره ببرید و مقدمه‌ای برای آخرت کنید. محضر امام صادق علیه السلام یه کسی عرض کرد آقا من یه همسایه‌ای دارم، این خیلی کارش درست، 24 ساعت سر سجاده است، اهل دعا و قرآن و نماز و ذکر و دائم الذکر، دائم الوضوء، نماز شب، همه رو که گفت، امام صادق علیه السلام فرمودن از کجا تأمین میشه؟ این که 24 ساعت سر سجده است از کجا میاره بخوره؟ عرض کرد آقا یه برادری داره، اون تاجر خرج این را میده تأمینش میکنه. حضرت فرمود برادرش از این عابدتره، چون فرمود اگر عبادت 10 قسم باشه 9 قسمش کسب روزی حلاله. اسلام با فقر مخالفه، مسلمانی به فقر نیست. ساده زیستی هم تعبیر و تعریفی که ما ازش داریم با اون چه که اسلام میگه متفاوته. زهد اون چه که حقیقت دین هست با اون چه که ما در ذهنمون ایجاد شده متفاوته. ما زهد رو وقتی میخواییم تعریف کنیم، زهد رو به نخوردن و نپوشیدن و به کم اکتفا کردن و بی‌رغبتی به دنیا تعریف میکنیم. از حد الناس مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلامه. امیر المؤمنین میفرماید زهد 2 کلمه است: عدم وابستگی، نه این که نداشته باشی، اتفاقا داشته باشی، منتها به وقتش بتونی ازش بگذری، نه از دست بدی، بگذری تا بیشتر و بهتر از اینی که داری نصیبت بشه. این زهده. گاهی اوقات انسان هیچ نداره، اما از همونی که نداره نمیتونه بگذره. میان پیش ابن زیاد لعنت الله علیه، میگن از بقیه به ما چند تا سکه بیشتر بده. نگفت ملک، حکومت، قدرت، ثروت، نه، چند تا سکه از بقیه به ما بیشتر بده. گفت شما چه کردید که از بقیه چند تا سکه بیشتر میخواید؟ گفتن ما همون 10 نفری هستیم که اسبامونو نعل تازه زدیم. برای چقدر؟ برای کمترین مقادیر دست به بزرگترین جنایات میزن. زاهد زهیره، زهیری که از نظر ثروت بی نظیره. برخی معتقدن 1/3 بازار کوفه برای زهیر بوده. عثمانی مذهبه از نظر اعتقاد، رئیس قوم و قبیله است در شوکت و مکنت، سفر زیارتی نه تجاری، اومده بود حج انجام بده، 2000 شتر مال و تجاره همراهش بود. این زهیر علی رغم میل باطنیش با ابی عبدالله ملاقات کرد، اما وقتی از خیمه ابی عبدالله اومد بیرون اونقدر به سر شوق حسین داشت که دیگه پاشو تو خیمه خودش هم نذاشت. صدا زد وقد عظمت علی صحبت الحسین، آی زن و بچه منم حسینی شدم. دورشو گرفتن گفتن زهیر، زن و بچت، مال و تجارت، قوم و قبیلت، اعتقاد و باورت. گفت از اینجا به بعد همه دنیای زهیر، فقط حسین دیگه هیچی نمیخوام. به وقتش تونست از اونی که داره بگذره و بالاتر و بهتر نصیبش بشه. این زاهده. نقطه مقابلش عمر سعده که وعده حکومت ری بود، حکومت ری در کار نبود، اما از همون وعدهش نتونست بگذره. یکی از مبانی مهم اسلام اقتصاده. اگر ما میگیم عاشق مبارزه با اسرائیل هستیم، عاشق مبارزه با صهیونیسم هستیم که خدا ریشه این رژیم منحوس رو بکنه، در کنار اون موشک و مسائل نظامی اگر بناس اسرائیل رو از بین ببری، باید از نظر اقتصاد قوی بشی. یعنی چی؟ یعنی نفر اول اقتصاد در دنیا یهوده. نه الان، قرنهاست که اقتصاد دنیا دست یهوده. از نظر بازارهای مالی، فلزات گرانبها، اونس جهانی طلا، همین فوتبالی که ما سرگرمش هستیم تأسیسش برای یهوده. کانون وکلای بین الملل یهوده، کالای پزشکی یهوده، نفت یهوده، رئیس جمهور میخواد تو آمریکا بشه یهود باید انتخاب کنه، رأس بسیاری از امور و مسائل یهوده. این که الان جنایت میکنه و ابرقدرت ها سکوت میکنن سیاسی نیست، اقتصادیه، چون اقتصادشون دست یهوده. یهود در اقتصاد اوله. اگر بناس مبارزه کنی ریشه کن کنی، مسلمون در کنار اون نماز و روزه و روزت، از اهل بیت اقتصاد و راهکار کسب و کار رو هم یاد بگیر. ما وقتی صحبت از امیرالمؤمنین میکنیم، امیرالمؤمنین رو اینطور تعریف میکنیم که بله، امیرالمؤمنین به دنیا بی‌رغبت بود، از مال دنیا هم چیزی نداشت. حضرت فرمود من از دنیای شما به دو قرص نان و دو پیراهن اکتفا کرد. بعد این نامه 45م تو بعضی از نسخ 46م نهج البلاغه است. به عثمان ابن حنیف میفرماید امام شما از این دنیا به دو قرص نان جو و دو به دو پیراهن، یکی تابستون یکی زمستون، اکتفا کرد. اما چرا؟ چون فقیر بود ابدا. چون امیرالمومنین رئیس حکومته. اقتضای بر ریاست بر مردم عدالته. یا باید تمام مردم در سطح رفاه امیرالمومنین قرار بگیرن که نمیشه، یا مولا لباسی میپوشه و غذایی میخوره که فقیرترین فرد جامعه هم ازش بهره ببره. همین امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید در مدینه خطبه خونده، فرمود تا روزی که علی از باغاتش، نخلستانهاش، چاهایی که حفر کرده درآمد داشته باشد، یک درهم به عنوان حقوق از بیت المال مسلمین برداشت نمی کنه. و امیرالمومنین تا روزی که به شهادت رسید از بیت المال مسلمین یک درهم برداشت نکرد. یعنی اقتصاد. مرحوم علامه مجلسی میگه اگر ثروت امیرالمومنین جمع می شد، ما در ربع مسکون یک سید نیازمند نداشتیم، همه میراثخور پدرشون امیرالمومنین بود. بزرگترین کشت و زرع مدینه برای امام باقر علیه السلام. امام صادق با شامات و مصر تجارت میکنه. روزه میخونید دوم محرم، ابا عبدالله حسین وارد کربلا شد. چیکار کرد؟ تمام سرزمین کربلا رو پول داد خرید. این اقتصاده. خیام رو غارت کردن، چی بردن؟ گرانبها بردن. اهل بیت فقیر نبودن که. چرا اینو تو ذهن ما القا میکنن من نمیدونم. اون امامی که میگه نماز و روزه، همون امامم هم به من و شما یاد میده، منتها ما اونو گرفتیم اینو رها کردیم. و این مسئله مهمیه. رسول خدا وقتی مناجات میکنه عرض میکنه پروردگارا من از دو چیز به تو پناه میبرم، یکی فقر، دیگری قرض. عمده مردم مذهبی ما به این دوتا مبتلان. دین رو کامل باید یاد گرفت. امام مجتبی اگر کریمه، یعنی از نظر اقتصاد قویه. شاید بعضیتون دیده باشید الان تو فضای مجازی رسم شده، خیلی خوشگل خوشتیب میاد میشینه یه آدمی که حالا ادعای ثروتم داره، میگه من اگه الان همه ثروتم رو ازم بگیرن، یک سال دیگه، سه سال دیگه دوباره همین ثروت رو به دست میارم. ادعاشو داره میکنه. اما امام حسن مجتبی اثبات میکنه. امام مجتبی علیه السلام سه بار تمام آنچه که داشت رو با خدا تقسیم کرد. سه بار، نه یه بار. نصف کرد، هر چی داشت در راه خدا داد، دوباره بیشتر بهترشو به دست آورد، دوباره تقسیم کرد، دفعه سوم بیشتر بهترشو به دست آورد، تقسیم کرد. امامتو اینجوری هم ببین. از امام مجتبی اینم یاد بگیریم، وگرنه وضع معیشت مردم ما نباید این باشه. یک مسلمان و شیعه امیرالمؤمنین در سطح رفاه باید باشه. بی مسئولیتی هست، بی مدیریتی هست، سلمنا، قبوله. اما گاهی اوقات خود من هم اون چه که باید از دین نگرفتم، دین رو خیلی فشرده، خلاصه، محدود کردم تو همین. اسلام همینه. بقیه امور دین رو نگرفتم و بهره نبردم. دومین ویژگی از امام مجتبی علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید یکی از مهمترین خصوصیات جد مادری ما، چون میدونید امام مجتبی از امام باقر علیه السلام به بعد جد مادری ائمه است، مادر امام باقر علیه السلام فاطمه بنت الحسن هست، جد مادریشون از امام باقر علیه السلام به بعد امام مجتبی صلوات الله علیه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن یکی از ویژگی های امام مجتبی این بود، دائما در فکر آخرت بود. امامی که از نظر اقتصاد قویه، کریمه، دنیاشو آباد کرده، دائما در فکر آخرت بود. هر زمانی که صحبت از مرگ، شب اول قبر، پل صراط، حساب و کتاب، بررسی اعمال میشد، گریه میکرد. اون عبادت و بندگی سر جاش، این هم سر جاش. لذا وقتی جناده محضر امام میرسه و عرض میکنه یا ابن رسول الله من رو نصیحت کنید، حضرت دو جمله بهش نصیحت کردن. فرمودن استعد لسفرک، بدون بعد از این دنیا یه سفری در پیش داری که حتمی و قطعیه، بخواهی نخواهی، بترسی نترسی، همونطوری که یه روزی به این دنیا اومدی یه روزی هم از این دنیا میری. برای این سفر حتمی و قطعی آماده باش، چون وقتی فرصت تمام بشه دیگه قابل تمدید نیست. سلیمان نبی هر چه از خدا خواست، از حکمت، حکومت خدا بهش داد، قدرت داشت، جن و انس، شیاطین در اختیارش بودن. یه قصری از بلور و شیشه ساخت روی دریا، وارد قصرش شد سرکشی کنه، دید گوشه اتاقش یه کسی زانوهاشو بغل کرده نشسته، یه نگاهی بهش کرد گفت تو کی هستی؟ بدون اجازه من اینجا چیکار میکنی؟ از جا بلند شد سلام کرد گفت یا نبی الله، من کسی هستم که اذن و اجازم دست خداست، هر جا خدا بگه میرم. یه نگاه خریداری بهش کرد گفت ازرائیل اینجا چیکار میکنی؟ عرض کرد کار من چیه؟ قبض روح. نوبت منه؟ بله. گفت باش، من ایستادم بشینم روی این صندلی که برام فراهم کردن، جونمو بگیر. عرض کرد یا نبی الله فرصت تمامه. سلیمان ایستاده، تکیه به عصا داده، با چشمانی باز قبض روح شد. مدت هم در این حال بود، کارگرانش فکر میکردن زنده است، مشغول کار بودن. قرآن میفرماید به موریانه امر کردیم عصاشو خورد، عصا که از زیر دستش در رفت معلوم شد مدت هاست این پیغمبر خدا از دنیا رفته. لذا به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا یه عده از دنیا میرن چشمانشون بازه، یه عده از دنیا میرن چشمانشون بسته است. فلسفهش، حکمتش، از راست فهمو فلسفه و حکمت خاصی نداره. اونی که چشمانش باز هست وقت نکرده ببنده، اونی که چشمانش بسته است فرصت مجددی برای دیدار این دنیا نداشت، تموم شده. ما فرصت محدودی تو این دنیاییم، ولی بهرمون از این دنیا چقدر مهمه، چطور استفاده میکنیم مهمه. هم دنیامونو بسازیم هم آخرتمون، و شدنیه. اگر شدنی نبود خدا یه چنین انتظاری از ما نداشت. دو، و حصل زادک قبل حلول عجلک، فرمود هر سفری یه زاد و توشه میخواد، یه کوله باری میخواد. برای این سفر حتمی و قطعی به فکر یک زاد و توشه باش. منتها سرمایه‌ای که ما تو دنیا اسمشو سرمایه گذاشتیم با اون چه که در آخرت بهش میگیم سرمایه متفاوته. قرآن کریم میفرماید فردای قیامت یه عده وارد محشر میشن، میگیم چی داری؟ میگه من ثروت فراوان دارم. میگن خیلی خوبه، اما اینجا به دردت نمیخوره. یومون لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، اینجا خرید و فروش نمیشه که پول به کارت بیاد. پول زمانی به دردت میخوره که بخری بفروشی، اینجا محل عرضه کردنه. دیگه چی داره؟ میگه آقا اولاد دارم، دکتر، مهندس، وکیل، وزیر، آیت الله. میگن باشه، اما قبلا بهت گفتیم یوم یفر و مرء من اخیه و امه و ابیه، همه از هم گریزانن. میگه صبر کن آخه من تو دنیا بابات بودم. میگه خودت میگه دنیا، اینجا آخرته. اصلا نسبت نسب مهمی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اینا به دردت نمیخوره. چی به درد میخوره؟ یکی از سرمایه های مهم فردای قیامت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، خیر، خوبی، خدمت، دستگیری از دیگران. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فردای قیامت کسی وارد محشر می شود که بهشتی میشه، بهشت بر او واجب شده. چرا؟ نماز شب زیاد خونده؟ نه. 200 بار قرآن ختم کرده؟ نه. 24 ساعت ذکر گفته؟ نه. پس یا رسول الله چیکار کرده؟ حضرت فرمود بهش برش واجب شده چون خاری از سر راه مردم برداشت. همین. یه خدمت کوچیک کرده. اما در برابر خدا بزرگ. گره گشا باش از کار دیگران. خیر همیشه به پول دادن نیست. گاهی اوقات یه جمله گفتنه. گاهی اوقات از آبرو هزینه کردنه. گاهی اوقات وساطت کردنه. گاهی اوقات جلو زبون گرفتن و نرنجوندنه. گاهی اوقات یه قهری رو تبدیل به آشتی کردنه. گاهی اوقات گذشت کردنه. گاهی اوقات صبوری کردنه. به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله خیر کیه؟ فرمود خیر الناس من ینفع الناس. خیر اون کسیه که یه نفعی به مردم برسونه، حالا هرچی، ولی خیر باش. الخیر منه معمول و شر منه معمول، مردم به خیرش امیدوار باشن، از شرش در امان باشن. و بدونید آقا خواهران گرامی، سر سوزنی خیر و خوبی ما از دید خدا پنهان نمیمونه. شاید بنده نبینه نفهمه، اما خدا میبینه. ان الله لا نضیع اجر المحسنین. اینو بگم و عرضم تمام. ببخشید من امشب دیر رسیدم چون من از قم مستقیم میام و حقیقتا این چند شب خیلی جاده شلوغه. من از 7:30 شب تو جاده هستیم تا تازه 10:15 رسیدیم به مهدیه. این تأخیر ما رو ببخشید. در تذکرة الخواص نقل میکنه که یک مسلمانی خواب دید رسول خدا رو. حضرت بهش فرمودن برو تو فلان محل در خونه فلان فرد یهودی رو بزن، بگو پیغمبر خدا فرمود دعا در حقت مستجاب شد. از خواب پرید و گفت من پیغمبر خدا؟ پیغمبر خدا یهودی؟ اعتنا نکرد. فردا شب دوباره این خواب رو دید، اعتنا نکرد. دفعه سوم باز پیغمبر خدا فرمودن برو سراغ یهودی بگو پیغمبر اسلام فرموده دعا در حقت مستجاب. از خواب که بیدار شد گفت حالا برم، شاید درست بود. طبق همون آدرس آمد و در زد و دید یک فردی به شمایل یهودی از در اومد بیرون. سلام کرد گفت آقا شما یهودی هستی؟ گفت بله. گفت ببین منم مسلمانم، هیچ کاری به هم نداریم. من 3 شب خواب میبینم پیغمبر خدا میفرماید بیام به تو بگم دعا در حقت مستجاب شد. تا این جمله رو شنید رنگ از صورت یهودی پرید، شروع کرد گریه کردن، فهمید درست اومده. گفت قضیه چیه؟ گفت 3 شب پیش عروسی پسرم بود، ولیمه دادیم به همه. ته این کوچه ما یه خانواده مسلمونه با چند تا بچه یتیم. بوی قضا تو محل پیچید، دلم نیومد این یتیما از این قضا نخورن. یه سینی برداشتم و چند تا ظرف قضا در خونهشون رو زدم. بچه ها تا دیدن من قضای گرم آوردم خوشحال دونه دونه ظرفا رو برداشتن. یه دختر بچه بینشون بود، عاقلشون بود، گفت بچه ها این مرد امشب سفره ما رو رنگین کرده، شکم ما رو سیر کرده، بیایید به خاطر خیری که انجام داده در حقش دعا کنیم. این بچه یتیما دستای کوچیکشون رو گرفتن بالا، دختر بچه گفت خدایا این مرد رو با پیغمبر ما محشور کن. حالا تو اومدی به من میگی رسول خدا فرموده دعا در حقت مستجاب شد. و خیلی بده که یه یهودی همنشین با پیغمبر اسلام باشه. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یه خیر کوچیک انجام داد، هم در دنیا سربلند شد هم در آخرت. از این امور برای خودمون فراهم کنیم. فدای دست کسی که هر آن چرا بخشید، فقط به خاطر خوشنودی خدا بخشی. از ابتدا پدرش فکر ما گداها بود که سفره کرمش را به مجتبا بخشی. کسی غریبه را چه بسا بیش از آشنا بخشی. ملامتش مکنید آن کرا مدینه نرم، مدینه زائر خود را به کربلا بخشید. دو ماه گریه برای حسین باعث شد که رزق عشق حسن را خدا به ما بخشید. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها یا وجیها عند الله اشفع لنا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واغز حوائجنا واجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.